پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث می فرمایند هر کس از مرد یا زن مسلمان غیبت کند، خداوند متعال نماز و روزه او را تا 40 شبانه روز نمی پذیرد مگر آنکه شخص غیبت شده او را ببخشد. کسی که پشت سر دیگران سخن می گوید و قصد تحقیر دیگران را دارد، در واقع از رحمت خداوند بیرون است. غیبت کردن باعث می شود بر رشته دوستی میان خالق و مخلوق ضربه وارد شود. گاهی هم ممکن است افراد با غیبت کردن ارزش عبادت‌های خود را از بین ببرند. غیبت در آغاز باعث کاهش ارزش و فضیلت عبادت می شود.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه را با شما عزیزان در برنامه هفته بعد بررسی خواهیم کرد. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
عرض سلام و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. اینک در قالب برنامه روزنه در خدمت شما هستیم با موضوع جهان چند قطبی و غربی که ارزشی ندارد. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. جهان در آسانی روبرو شدن با تغییرات گیاپولیتیکی جهانی و گذر به چند قطبی‌گرایی است، در حالی که دوران سلطه غرب در حال پایان می باشد. گویندی این عبارت نه یک منتقد سرسخت جهان یک قطبی با سیاست‌های غربی است، بلکه فردی است که خود سالها در دوران صدارتش با عنوان نخست وزیر انگلیس یکی از ارکان تحمیل ارزش‌های غربی به جهان و البته یک جانبه‌گرایی دست کم در راستای استعمار بریتانیایی در اقصی نقاط جهان بوده است. تونی بلیر نخست وزیر پیشین انگلیس که در سال‌های 1997 تا 2007 در ارکی قدرت این کشور بود، در سخنرانی سالانه‌اش در بنیاد دیچلی می‌گوید که بزرگترین تغییر گیاهپلیتیکی قرن حاضر از جانب چین رقم خواهد خورد. ما با پایان سلطه سیاسی و اقتصادی غرب نزدیک می شویم. جهان حداقل دو قطبی و با احتمال زیاد چند قطبی خواهد بود. این نخستین بار در تاریخ معاصر است که شرق می تواند در شرایطی برابر با غرب قرار گیرد. سال هاست که گزاره های افول یا زوال جهان یک قطبی و رنگ باختن سلطه غرب و نظام جهانی پس از جنگ جهانی دوم در محفل های اکادمیکی، اندیشکده ها و رسانه ها مطرح است و هر از گاهی موضع‌گیری های اینچنینی از سوی شخصیت هایی که با عنوان دولتمرد و سیاستمدار نقش ویژه در تحکیم پایه‌های سلطه غرب بر جهان ایفا نقش کرده‌اند، بار دیگر به بحث‌های داغ در قبال آینده جهان و روندی که در پیش خواهد گرفت منجر می‌شود و این سوال مهم را مطرح می‌کند که با پایان چهار قرن سلطه غرب نظام جهانی در قرن 21 چگونه خواهد بود؟ پیش از پاسخ به این سوال اشاره به تاریخچه شکلگیری سلطه غرب ضروری به نظر می رسد. سلطه غرب از چه زمانی آغاز شد؟ آغاز سلطه غرب را در قرن 16 و 17 باید جستجو کرد. قرنهای اکتشافات بزرگ اسپانیا و پرتغالیا تسلط غرب تا قرن 18 ادامه یافت که می توان آن را قرن فرانسه تفسیر کرد. سپس قرن 19 که بدون شک متعلق به انگلستان بود و سرانجام قرن 20 زمانی که ایالات متحده آمریکا جایگزین اروپا شد تا ارزش‌های غربی را به عنوان راه نجات ملت‌ها بر جهانیان تحمیل کند.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ماهیت یکجانبه‌گرایی آمریکا و غرب چنین نظر دارند:
بسیاری از همون رذایل اخلاقی که اون روز در مکه رایج بود، در جزیره العرب رایج بود و پیغمبر با اینها به مقابله برداخت، فردا بسیاری از اون رذایل از اون رذایل اخلاقی امروز در دنیای به اصطلاح متمدن غربی به شکل سازمان یافته و بسیار شدیدتر و بسیار وسیع‌تر وجود داره. عیناً همون در یه مقیاس بزرگتری همون رذایل اخلاقی امروز وجود داره با شدت هرچی بیشتر. خب امروز زندگی در تمدن غربی بر پایه طمع و حرص است، بر پایه آزمندی است. اصلا اساس زندگی در تمدن غربی حرص و طمع. پایه همه ارزش‌های غربی امروز پوله. همه چی با پول سنجیده میشه. اخلاقیات، معنویات، همه چی با پول سنجیده میشه. معیارها اینه. سیاست رایج، حکمرانی ها همه در خدمت تبعیض، در خدمت فربه شدن کمپانی ها و کارتل هاست. امروز اینجوریست دیگه. علم در خدمت کشتار مردمه. علم، فناوری در خدمت کشتار مردمه. یک وقتی از علم استفاده میکنن برای، فرض کنید که مثلا واکسن یا فلان دارو که دی رو نجات میده، اما از همین علم استفاده میکنن برای سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های اتمی که صدها برابر اون تعداد مردم رو از بین میبره، نابود میکنه. به این اتفاق در دنیا افتاده است و الان هم داره میفته.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. و اما پس از جنگ جهانی دوم، رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا مسیری را که پیش از این وودرو ویلسون با موافقت نسبی در سال 1919 پایه‌گذاری کرده بود ادامه دادند. شکل گیری نهادهای بین المللی جهانی بر اساس ارزش‌های ابداع شده در اروپا به ویژه سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که هر سه در ایالات متحده آمریکا تأسیس شده اند از جمله این اقدامات بود. در این میان جنگ سرد نه تنها 35 سال رقابت را بین دو قطب آن زمان یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا را به جهان تحمیل کرد، بلکه ثبات دو قطبی را نیز ایجاد نمود. سپس تاریخ آغاز دوباره داشت و از آن زمان جهان دستخوش تحولات شد که هر یک تغییرات گیاپولیتیکی شگرفی را به دنبال داشتند. جهان معاصر اما سال 1979 را برای همیشه در تاریخش ثبت کرد. گرچه هر کسی ممکن است نظر خود را در مورد این موضوع داشته باشد، اما سال 1979 شاهد سه رویداد بسیار متفاوت بود که به معنای واقعی کلمه واکنش‌های زنجیره‌ای را برانگیخت و امروز همه در مقیاس جهانی انعکاس آنها را مشاهده می‌کنند. اولین رویداد در 11 فوریه سال 1979 در ایران با سقوط شاه رخ داد. در آن روز ایالات متحده بهترین متحد خود را در غرب آسیا از دست داد. اما مهمتر از همه روی کار آمدن امام خمینی رحمت الله علیه شرایطی را رقم زد که اوضاع را در کل منطقه تغییر داد. تا آن زمان دولت‌ها بر اساس قانون‌های سنتی رقابت بین دولت‌ها را رواج می‌دادند و برای رهبری منطقه آنها بین خود در تضاد بودند. اما امام خمینی رحمت الله علیه خود را حامی مسلمانان در هر کجا که باشند مطرح کرد. جهان به سرعت پیامدهای آن را مشاهده کرد. در لبنان با ظهور حزب الله به عنوان یک بازیگر سیاسی و نظامی تعیین کننده در صحنه محلی و منطقه‌ای، سپس در عراق زمانی که ایالات متحده در سال 2003 تهاجم خود را آغاز کرد و در سوریه در سال 2011 با جنگ داخلی از سوی گروه‌های نیمه نظامی که حکومت بشار اسد را به چالش کشیده بودند، یمن نیز اکنون شاهد تحولات ویژه است. دومین تغییر عمده در سال 1979 در چین رخ داد. دین سیاپین قدرت را تثبیت کرد و توانست اصلاحات اقتصادی را آغاز کند. او این کار را به تدریج و با عملگرایی که مشخصی رهبری وی بود انجام داد. 40 سال بعد اما اثرات آن را می‌بینیم. بدون شک سریع‌ترین و عظیم‌ترین تغییر اقتصادی و اجتماعی در تاریخ بشریت رخ داد. کشورهای دیگری مانند کره جنوبی یا سنگاپور اقتصاد خود را با همان سرعت سریع پایه‌ریزی کردند، اما چین تنها کشوری است که در مقیاس کشوری با 1.4 میلیارد نفر جمعیت موفق ظاهر شده است. اما سومین رویدادی که به هیچ وجه به دو رویداد قبلی مربوط نمی شود در روز اول ینوری سال 1979 رخ داد. در آن روز ارتش شوروی به افغانستان حمله کرد و بر تثبیت تمام تحولات پس از آن به ویژه ظهور قدرتمند اتحاد جماهیر شوروی نه تنها در افغانستان بلکه در افریقا، در انگولا و اثیوپیا اثرگذار بود. در مقابل ایالات متحده اسیر مسائل داخلیش به ویژه درگیر بحران تسخیر سفارتش در تهران بود، بحرانی که به قیمت ریاست جمهوری جیمی کارتر تمام شد. تحولات یکی از پس دیگری از راه رسید. سقوط دیوار برلین در سال 1989 دو سال بعد در سال 1991 فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با قیمت نجات روسیه با تصمیم بوریس یلسین و جدا شدن کشورهای 15 گانه اتحاد جماهیر شوروی در اروپای شرقی و افول ایدئولوژی چون کمونیسم که برای قرنها باقی مانده بودند در کنار قدرت گرفتن اقتصاد بازار به دنبال جهانی شدن اقتصاد که مسیر سریع را در پیش گرفت همه و همه نشان از یک تغییرات بزرگ داشت. اینک در ادامه این روند جهان شاهد تحولات تازه است. شنوندگان گرامی، گفتار روزانه را در همینجا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام خدمت شما عزیزان شنوندهی که پای برنامه راز تندرستی نشستید. امیدواریم مطالب ارزنده و کاربردی رو تقدیم حضورتون کنیم. سپاسگزارم از عنایت و لطفی که به برنامه راز تندرستی دارید. در مورد بستنی‌های شیری می‌خوایم صحبت کنیم در این قسمت. سرکار خانم دکتر مژگان محمدزاده، دارای دکترای تغذیه هم، کارشناس برنامه‌مون هستن. بستنی یکی از خوراکی‌هایی است که طرفداران بسیار زیادی دارد و کمتر کسی است که از این خوراکی بعدش بیاید. این خوراکی انواع گوناگونی دارد: بستنی ماستی، بستنی لایت، لواشکی، فالوده‌ای و غیره. البته اسم بستنی‌های عجیب و غریبی همچون بستنی چای سبز، بستنی بادمجان، بستنی میگو و ماهی هم از گوش کنار به گوش می‌خورد. اینها محصولاتی است که اگر نخواهیم از تمام مزه آن تعریف کنیم، منکر آن هم نمی‌شویم. بستنی‌هایی که خوردن آن در روزهای گرم از درون خنکمان می‌کند و دست کم برای ساعتی از خستگی و سستی می‌کاهد. اما پرسشی که بیشتر خانواده‌ها می‌پرسند اینکه آیا بستنی می‌تواند از پوکی استخوان جلوگیری کند؟ بستنی ماستی چه خاصیتی دارد؟ این درست است که میگویند بستنی لایت یا رژیمی سالم ترین بستنی است. رنگ های به کار رفته در بستنی میوه‌ای از چه منبعی تهیه می شوند؟ و آیا بستنی زمستانی نوعی فراورده لبنی است، فالوده بهتر است یا بستنی؟ اگر یک لیوان بستنی شیری را که حاوی خامه، چربی و شکر است، با یک لیوان شیر که بر اساس چربی موجود در آن از 120 تا 220 کالری انرژی دارد مقایسه کنیم، متوجه می شویم که انرژی موجود در آن 3 تا 5 برابر بیشتر از یک لیوان شیر است و تقریبا 1/4 کالری روزانه بدن ما را تامین می کند. بستنی در مقایسه با شیر بیش از 2 تا 3 برابر چربی داشته و این چربی می تواند از نوع روغن نباتی جامد یا خامه لبنی باشد که هر دو حاوی کلسترول است. میزان پروتئین آن کمی بالاتر، ولی کلسیم و برخی ریزمغذی‌های آن به دلیل چربی بالای محصول قابلیت جذب پایینی داشته و مصرف آن برای پوکی استخوان چندان مؤثر نیست و به هیچ عنوان نباید آن را جایگزین شیر تازه یا فراورده های لبنی کمچرب نمود. یکی از اصلی ترین پرسش خانواده ها درباره بستنی ماستی این است که این محصول چه تفاوتی با دیگر بستنی ها دارد و ارزش تغذیه آن چه میزان است. بستنی ماستی نوعی محصول تازه وارد و از گروه لبنیات است و با وجود آنکه در ترکیباتش مواد لازم برای تهیه بستنی مانند شکر، چربی، مواد پایدار کننده و طعم دهنده ها به کار رفته، اما به دلیل آنکه پایه اولیان ماست است، بو، مزه و ترشی ماست را می‌دهد. این روزها بستنی هایی با عنوان بستنی لایت یا همان بستنی رژیمی نیز به بازار آمده است و چنین ادعا می شود که از دیگر بستنی ها سالم تر و کم کالری است. اما باید بدانید در این بستنی گرچه از قندهای مصنوعی بدون کالری استفاده می شود، اما این دلیلی بر سالم بودن آن نیست، چرا که در تهیه این فراورده همچون دیگر بستنی ها از خامه استفاده می شود و خامه هم نسبت به شکر 2 برابر کالری داشته و فوق العاده انرژیزا و حاوی چربی های اشباع است. بدانید تجمع این چربی ها در بدن با توجه به هورمون های جنسی در خانم ها بیشتر در ناحیه باسن و ران و در آقایان در ناحیه شکم اتفاق می افتد که چاقی شکمی خطرناک تر است، چون چربی ها در معرض تبادل با چربی های خون قرار گرفته و می تواند موجب سندروم متابولیک شود. در گذشته بستنی هایی با طعم توت فرنگی، شاتوت، کاکائو، نسکافه و وانیل را می دیدیم، اما چندیست که یخچال بستنی فروشی های سطح شهر مثل جعبه مداد رنگی انواع بستنی های با رنگ تند و مزه قوی همچون طعم بلوبری، انبه، آلوورا و غیره را عرضه کرده و به واسطه وجود قطعات ریز میوه در این نوع بستنی ها ادعا می شود. دوستان، به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی سرکار خانم دکتر مژگان محمدزاده، دکترای تغذیه رو.
بستنی شیری از اسمش مشخصه، پایش باید شیر باشه، چربی هم که استفاده میشه باید چربی شیر باشه. اما یه تبصره اینجا ما داریم و اون این هستش که میتونیم قسمتی از چربی شیر رو برداریم و جایگزین کنیم با روغن‌های نباتی، ولی حتما چربی شیر باید قسمتی از ترکیبات تشکیل دهنده این بستنی رو شامل بشه. از دیگر ترکیباتی که تو بستنی شیری هستن، شکر هست به عنوان اینکه شیرین میکنه، آب هست، پروتئین های دیگه ممکنه استفاده بشن، به عنوان مثال شیر خشک ممکنه استفاده بشه و مواد دیگه مثل طعم دهنده، رنگ دهنده های مجاز استفاده میشن. و دو تا ماده کلیدی اینجا استفاده میشه، یکی امولسیفایر و یکی ماده تثبیت کننده. ما وقتی که تو خونه میخوایم کوکو درست کنیم یا کتلت درست کنیم، حتما تخم مرغ استفاده میکنیم. تخم مرغ استفاده میکنیم که این کوکو یا مایه کتلت ما وا نره. در واقع داریم امولسیفایر استفاده میکنیم. بنابراین در بستنی امولسیفایر هایی که استفاده میشه برای این هستش که مواد چرب و مواد آبی رو یا موادی که در آب محلول میشن رو بتونه در کنار هم دیگه نگه داره. این مواد به اصطلاح خودمون آبیه ور دونیه ور نباشه. اینا همه به صورت یه ترکیبات همگنی باشن. بنابراین وقتی ما پشت بسته‌بندی های بستنی امولسیفایر میبینیم، باید به این نکته توجه کنیم، برای این هستش که همگن کنه، یک نواخت کنه محصولمونو. یه ماده دیگه هم هست در بستنی ها استفاده میشه، اسمش هست تثبیت کننده و ممکنه که معادل انگلیسیش رو بخونن که استابلایزر نوشته، که همونم معادل تثبیت کننده است. معنیش این هستش که یک ماده هست مثل صمغ. این ماده صمغ مانند میاد آب رو جذب میکنه در ترکیب بستنی، در واقع آب رو مهار میکنه و آزادی حرکت آب رو میگیره، بنابراین به محصول ما قوام میده. در فرمولاسیون ما دانه خرنوب نوشته یا صمغ کاراگینان نوشته یا صمغ عربی نوشته شده، همه اینا یک نوع تثبیت کننده هستن و باعث میشن که بافت ما قوام پیدا کنه و آب محصول جذب این ماده میشه. البته ما در بستنی هامون کمتر از تخم مرغ استفاده می کنیم. اگر بیشتر دقت کنیم توی ترکیبات بستنی می بینیم مونوگلیسیرید می بینیم. این امولسیفایر هایی هستن که در واقع نقششون این هستش که یه سرشون میره سمت ترکیبات محلول در آب، یه سرشون میره طرف ترکیبات چرب. در نتیجه مثل یه نفر آدم میمونن که دوتا دستشون دو نوع ترکیب مختلف رو گرفته و اینها رو داره به همدیگه نزدیک میکنه و در واقع باعث میشه که اون بافت ما، بافت بستنی ما، یک بافت نرمتر، یک نواختری رو به ما بده. البته به جای شکر ممکنه که از موادی مثل گلوکوز استفاده بشه، از مالتوز استفاده بشه. جایگزین هایی هم وجود داره که به نسبت استفاده میشه، ولی اینها نقش شیرین کنندگی دارن، در کنارش ممکنه نقش های کمکی داشته باشن. به عنوان مثال وقتی مالتوز استفاده میکنیم یا ایزومالت مثلا استفاده میکنیم، هدف ما این هستش در کنار شیرین کنندگی اون بلورهای یخ در داخل ساختار بستنی ریز باشن، خیلی درشت تشکیل نشن، چون اگه توی بافت بستنی بلورها درشت باشن بستنی بافت شنی به خودش میگیره. به همین جهت ما حد اکثر تلاشمونو میکنیم با بکارگیری تکنیکای خاص و بکارگیری مواد خاص که بلورهای یخ در داخل بستنی بلورهای ریز و یک دستی باشن، نه بلورهای درشت و زاویه دار. بستنی ها توی یخچال فروشگاه ها ممکنه که دمای یخچال یه مقدار بالا بره. به عنوان مثال اگه قرار بستنی تو منهای 18 به عنوان مثال حالا برق قطع بشه یا نوسان داشته باشیم، این دمای یخچال بالا میره. وقتی دمای یخچال بالا میره بستنی شروع میکنه به آب شدن. وقتی شروع میکنه به آب شدن دفعه بعد که میخواد حالا دوباره برق یخچال که میاد و در واقع دمای یخچال پایین تر میاد، بستنی خود به خود دوباره سفت میشه. حالا وقتی که دوباره خود به خود سفت میشه، این بافت دوباره بافت اولیه نمیشه، به خاطر اینکه برای تولید بستنی باید یه مراحلی، یه روندی رو ما باید در تولید بستنی اون رو طی کنیم تا بافت خوبی داشته باشه. اگر بستنی آب بشه به هر دلیلی و دوباره بستنی سفت بشه، اون بافت دیگه بافت اولیه نمیشه. در هر صورت بستنی هایی که تو صنعت تولید میشن به خاطر اینکه تحت کنترل کیفیت هستن و مسئولین فنی رو اونها نظارت دارن، بستنی های درست هستن و بستنی هایی هستن که از لحاظ بهداشتی کفایت بهداشتی رو دارن و هیچ نکته بدی در مورد اونها دیده نمیشه و تمام بستنی ها پایشون یکی هست. حالا یکی شکلات داره روش، یکی نداره، یا یکی تکه میوه داره یا یکی نداره، ولی پایه و بیس همه بستنی ها یکی هست و ما نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم بستنی ماده مضر داره کدوم نداره. مواد افزودنی اگر در مقدار مجاز استفاده بشن محصول رو بهبود میدن. زمانی اونا سمی میشن، زمانی بد میشن که بیشتر از اون حد استاندارد استفاده بشن. هیچ کس نمیتونه متوجه بشه که کدوم بستنی مثلا بیش از حد درش ماده افزودنی اضافه شده، کدوم یکی کمتر از حد مجاز. بنابراین چیزی نیست که مصرف کننده متوجه بشه. چیزی که وارد بازار شده حتما این کیفیت درست بهداشتی رو داشته که وارد بازار شده. افراد غیر کارشناس در مورد ماده غذایی میان در مورد ماده غذایی نظر میدن، در نتیجه این در جامعه مصری میشه، سرایت پیدا میکنه. مثلا میگن شیر استریل نخورید چون افزودنی داره. اصلا همچین چیزی نیست. شیری اگر کیفیت اولیه خوبی نداشته باشه اصلا استریل نمیشه. در زمان استریل هم ما دمای به عنوان مثال 200 درجه رو تو زمان 2-3 ثانیه استفاده میکنیم و این باعث میشه که شیر استریل بشه. افزودنی اصلا در کار نیست. این به این علت هستش که یه سری از افراد تحصیل کرده ولی غیر کارشناس میان در مورد صنعت غذا و مواد غذایی نظریاتی میدن که جامعه دچار همچین سردرگمی هایی میشه.
دوستان، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید راز تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید. موسیقی
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت مراد بیک نصرالدین سوم اکتیابر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردمی بود به مراد بیک جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند، یعنی سراینده و دوتارنواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیک همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم سرود میزند باران به شیشه را با صدای مراد بیگ نصرالدین بشنوید.
نشتم یا نکم در هرز دل را یا وصیت نانویشتم یا نکم در هرز دل را یا وصیت نانویشتم یا وصیت نانویشتم
باید گفت یک ویژگی سروده‌های استاد مراد بیک نصرالدین آن است که در انتخاب اشعار خیلی سختگیر و نکته سنج است. در سروده‌هایش اشعار ادیبان بزرگ کلاسیک فارسی تاجیکی از قبیل حافظ، سعدی، بیدل و سیدا جایگاه ویژه‌ای دارد. یک بخش سروده‌های او شنونده را به خودآگاهی، خودشناسی و بیداری هدایت می‌کند. هم اکنون با هم ترانه از خواب گرانخیز را با صدای این آوازخوان سرشناس می‌شنویم.
Thank you.
مراد بیک نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. هم‌اکنون سرود زیبای شمع بصرم آمد را با صدای مراد بیک نصرالدین با هم می‌شنویم.
شمس و قمرم آمد، شمس و بصرم آمد. خرزم و از دق چرا ترزم چون او سیپرم آمد چون او سیپرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد
آن سیم برم آمد آن سیم برم آمد آن کانی زرم آمد آن کانی زرم آمد
شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد
شنوندگان عزیز گفتار ارمغان موسیقی کم کم به لحظه های پایانی این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم که به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک اختصاص داشت. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر بدرود.
دوستانی گرامی و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. یکی از محصولات تولیدی شرکت به آریان صنعت اصفهان چربیگیرهای صنعتی یا آلکالین است. در کارخانه های تولید ورق سرد، خطوطی که نیاز به برطرف نمودن روغن از سطح ورق را دارند، از محلول های چربیگیر یا آلکالین استفاده می کنند. از رایج‌ترین روش های جداسازی روغن، استفاده از آلکالین در پروسه شستشو است که تولید کنندگان متعددی در داخل و خارج از کشور ایران، در این امر فعالیت دارند. از مزایای تولیدات آلکالین این شرکت این است که امکان بازیافت محلول و جداسازی صابون تشکیل شده در حین شستشو را داشته و به مصرف کننده این امکان را می دهد که پس از استفاده از محلول به جای دور ریختن 75% آن را بازیافت و مجدداً در چرخه شستشو وارد نموده و صرفه‌جویی قابل توجهی را در مصرف آب و آلکالین و عدم آلودگی محیط زیست داشته باشد. پوشش دهنده سطح ورق از دیگر محصولاتی است که در این شرکت تولید می شود. در گذشته همراه با تولید ورقها و قطعات آلومینیومی، گالوانیزه و رنگی مشکل شورزدگی بسیار حاد بود. بهترین گزینه‌ای که در دهه‌های 70 و 80 میلادی برای ممانعت از شورزدگی کشف شد استفاده از کروم 6 ظرفیتی بود که به مرور عوارض خطرناک آن روی انسان و محیط زیست آشکار شد. به همین دلیل اکثر کشورهای دنیا همکنون استفاده از آن را منع و جایگزین‌های مناسبی از قبیل کروم 3 بدون کروم و پسیف‌های فاقد عناصر سنگین را به کار گرفتند. از معایب این ترکیبات قیمت بالا، مصرف چند برابر و زمان زیاد مورد نیاز برای پسیف کردن سطح می باشد. این شرکت توانسته برای اولین بار در ایران به شکل کاملا بومی محلول‌های پسیف کننده خود را به شکلی طراحی نموده که علاوه بر دارا بودن مزیت سازگاری با محیط زیست، هیچ یک از این مشکلات را نداشته و به مصرف کننده امکان می‌دهد تا بدون نیاز به تغییر در پروسه تولید از این ماده استفاده نماید. همچنین شرکت بهآریان صنعت اصفهان برای اولین بار در سال 1392 مقارن با 2013 میلادی موفق به بومی‌سازی محصول استراتژیک روغنی مخصوص در شرکت فولاد مبارکه گردید. از خصوصیات محصول این شرکت میتوان مقاومت روغن نسبت به استرس در محصولات ریدکشن بالا، کیفیت مطلوب سطح ورق، مصرف پایین روغن، مصرف پایین آب، طول عمر بالا، امکان کنترل نوسانات پارامترهای موجود و امکان تغییر در فرمولاسیون در کمترین زمان ممکن را نام برد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.